أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مورد مقدمه دوم یک اشکال دیگری مطرحه که در حقیقت میشه اشکال چهارم. دقت بفرمایید، دیروز هم بعضی از دوستان این مسئله رو مطرح کردند و حالا من شکل کاملتر و فنیتر اون پرسش رو عرض می کنم. دقت بفرمایید، مقدمه دوم این بود که متکلم در مقام بیان مراد باشه. اشکال اینه، غیر از اون سه اشکال قبلی، اشکال این است که اگر ما میگیم متکلم در مقام بیان مراد باشد، یعنی همینقدر که احراز نکنیم در مقام بیان از جهت دیگری است. نتیجه این شد دیگه. ما گفتیم منظور از این که متکلم در مقام بیان مراد باشد یعنی این که قرینه‌ای وجود نداشته باشه که ما یقین کنیم در مقام بیان مراد نیست. یقین کنیم مثلا این در مقام بیان یک جهت دیگری است. همینقدر قرینه‌ای بر این نباشه این کافیه. پس مقدمه دوم اینه که متکلم در مقام بیان مراد باشه. خب یه اشکال این بود که همون اشکال محقق حائری این بود که خب آقا ما نیازی به این مقدمه نداریم، بالاخره این کلام چون ظهور داره همین کافیه. بالاخره ما همینقدر که ببینیم ظهور در این معنا داره این کافی است دیگه، ما نیاز نداریم اینو به عنوان یه مقدمه قرار بدیم. انکار کردن مقدمیت این مقدمه رو. ما جواب دادیم، گفتیم اون ظهوری که شما می‌فرمایید بعد از این که عقلا وقتی میبینن این در مقام بیانه اون وقت میگن اراده اصلی به اطلاق تعلق گرفته، ظهور دارد در اطلاق، بدون این اون ظهور شکل نمیگیره. این اشکال چهارم از یه منظر دیگری مطرح میشه و اون این است که خب شما میگید اطلاق نیازمند به مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مرادش باشه. خب این چیزی است که ما در همه ظهورات به اون نیاز داریم، حتی در ظهورات وضعیه. یعنی تا مادامی که محرز نشه که متکلم در مقام بیانه نمیتونیم این کلام را به متکلم استناد بدیم. اگر مثلا متکلم یه لفظی رو داره میگه، یه جمله ای رو داره میگه، پشت بلنگو میخواد بلنگو رو امتحان کنه، همین جمله رو مثلا به جای اینکه بگه یک دو سه میگه اعتق الرقبه، اعتق رقبتن، یا اصلا میخواد صداشو صاف کنه یا امتحان کنه. خب اینجا مسلم ما میدونیم در مقام بیان نیست. یا میگه اکرم العالم، اکرم العلماء، به صورت عام میگه، جمع محلا باللام را عرض به حضور شما به کار میبره، ولی در مقام بیان، در مقام بیان مراد نیست. اینجا معنای این لفظ منظورش نیست. خب اینجا وقتی این چنینه، وقتی ما در ظهورات وضعیه هم نیازمند این مقدمه هستیم، در عام هم که استناد به وضع داره، این باید احراز بشه متکلم در مقام بیانه، و الا اگر احراز نشه اصلا اون ظهور شکل نمیگیره. پس اشکال چهارم در حقیقت در صدد انکار نیازمندی به این مقدمه است در خصوص مطلق، چون میگه این یه چیزیست که ما در همه ظهورات حتی الوضعیه به اون نیاز داریم. چون اگر متکلم در مقام بیان مراد نباشد، اصلا ظهوری برای کلام او شکل نمیگیره. حالا در جایی هم که باید مثلا در جایی هم که از یه لفظ مطلق استفاده کرده، خب اگر قرینه همراه این بیاورد، طبیعتا این قرینه در ظهور لفظ اخلال ایجاد میکنه و باعث میشه این ظهور پیدا کنه در معنای مقید. اگر گفت اعتق الرقبت المؤمنه، خب این معلومه این ظهور در معنای مقید پیدا میکنه. بنابراین اساسا این مقدمه هیچ نیازی به اون نیست و اختصاص به باب مطلق نداره. این که میگیم نیاز نیست به این معنا که این اختصاص به باب مطلق ندارد، به این معنا که مثلا در غیر مطلق نیاز به اون نباشه. وقتی ما میگیم مقدمه حکمت یعنی چی؟ یعنی مقدمه‌ای که در خصوص مطلق ما به اون نیاز داریم. اگر یه چیزی را هم در باب مطلق هم در باب عموم و در تمام ظهورات نیاز داشتیم، خب این دیگه اسمش مقدمه حکمت که برای کشف اطلاق به اون نیازمندیم نخواهد بود. این عرض به حضور شما یک مسئله، یعنی اشکال. وقت بر همین اساس اون اشکال دیروز رو هم شاید پیوند زده بشه به این اشکال، که اینم جهتش این است که به طور کلی وقتی میگیم متکلم در مقام بیانه، یعنی مقام بیان مراد جدی است، والا این کلمه را که گفته. ببینید، من حالا اول به این اشکال پاسخ بدم. بعضی از بزرگان در پاسخ به این اشکال گفته آقا ما اصلا ملتزم میشیم به این که اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت نیست، حتی این مقدمه که مهمترینشون، بلکه اطلاق ناشی از ظهور کلام در این است که طبیعت تمام الموضوع حکمه، یعنی همون نظر محقق حائری. دقت بکنید این دوتا اشکال در واقع یا این دوتا بیان ریشش به یک جا برمیگرده. بعضی از بزرگان میگن لفظی که در موضوع حکم اخذ میشود به عنوان حالا موضوع، این برای طبیعت به ماهیت بس شده. وقتی میگیم اعتق رقبتن، رقبه بس شده برای طبیعت، و ظاهر این اخذ طبیعت در موضوع حکم اینه که این تمام الموضوعه، یعنی این طبیعت تمام الموضوعه. همطور که اگر شما مثلا زید را به عنوان موضوع در اکرم زیدن اخذ بکنید، ظهور در این داره که زید تمام الموضوعه، و این ظهور اصطلاحاً بهش میگن ظهور سیاقی. این هیچ بحثی درش نیست، در همه جملات اینطوریه. حالا اگر حکمی رو این موضوع بره و این موضوع تمام الموضوع باشد، معناش این است که این حکم در هر موردی که این موضوع بر اون صدق بکنه ثابته. اگر رقبه است، خب این رقبه مثلا بر افرادی صدق میکنه، چون تمام الموضوع این طبیعته، پس خواه ناخواه وجوب عتق برای تمام مصادیق رقبه ثابت میشه. خب این که این حکم برای همه مصادیق رقبه ثابت میشه، اعم از مؤمن و کافر، این از ظاهر این کلام استفاده شده. یه چه ربطی به این داره بگیم متکلم در مقام بیانه؟ و اساساً مؤید این معنا این اصطلاح شایعی است که به کار میبرن، ظهور اطلاقی. اصلا ظهور اطلاقی یعنی چی؟ یعنی اینم یه ظهوری است مثل سایر ظهورات. پس هیچ مقدمه‌ای برای این ظهور اطلاقی لازم نیست. مقدمات حکمت به خصوص این کونه فی مقام البیان معنا ندار. و همین دیگه، حالا ما فعلا عمدش اینه، بقیه هم همینطور دیگه. ببین اونایی هم که اینو انکار میکنن بقیه هم رد کردن. نه حالا امکان قید و که اینا را آقای آخوند اینا نگفتن، قدر متیقن در مقام تخاطب هم که محل دعواست. عمده این دوتاست، یکی کونه فی مقام البیان، یکی اون مقدمه سوم که عدم القیده. بنابراین عرض به حضور شما میخوان بگن آقا ما اصلا به این مقدمات، مخصوصا این دوتا، چون گفتم اون دوتا رو که خیلی قبول ندارن، این دوتا رو هم میخوان بگن. این تقریبا همون حرف مرحوم آقای حائریه. ایشون وقتی میگه، یعنی میگه اصلا ظهور اطلاقی مثل ظهور عموم میمونه، یه ظهور مبتنی بر لفظ، خب همه جا متکلم باید در مقام بیان باشه، این خصوصیتی نداره اینجا، تا نباشه ظهور شکل نمیگیره، همون اشکال. این اشکال و پاسخش رو صاحب منطق الاصول متعرض شدن. ما چون قبلا گفته بودیم دیگه، حالا دوستان باز هی پرسیدن، منطق الاصول جلد 4 جلد 3 صفحه 432 و 433 این پاسخیه که ایشون. اما به نظر ما همطور که در پاسخ به محقق حائری گفتیم، این اشکال وارد نیست. یعنی واقعا در جایی که ظهور مستند به لفظ باشه، این حرف درست، یعنی ما یه لفظی برای یه معنایی وضع شده، اینجا ما همینقدر که میبینیم این لفظ جایی استعمال شده، به ظاهرش اخذ میکنیم، مثل عموم وقتی یه جایی لفظ کل بیاد ما به این ظاهر عکس میکنیم، میگیم همه مرادن، هیچ فردی هم تخصیص نخورد. اما در مورد اطلاق ما عرض کردیم اینجا اون ظهور اطلاقی که ایشون فرموده و محقق حائری فرموده، اینها بعد از این بنا و سیره عملی عقلا شکل میگیره. اونجا عقلا نیازی نیست بگن خب این در مقام بیانه، اون هست، اونجا نیازی نیست کشف عموم را مبتنی بر اون بکنن، اما اینجا نیازه. عقلا میبینن وقتی یه لفظی رو گفته، طبیعتی رو گفته، مقامم مقام بیان مراده، نه اینکه بخواد صداش رو مثلا امتحان بکنه، مراد استعمالی هم هست نه جدی. مراد جدی اگر باشه مشکل درست میشه، مشکلش هم دیروز اشاره کردم. وقتی عقلا میبینن متکلم یه همچین کلامی را استفاده کرده و قیدی نیاورده، اونگاه میگن خب پس معلوم میشود مطلق را اراده کرده، یعنی ظهور اطلاقی بعد از این حکم عقلی کشف میشه، چون فرض اینه وضعی در کار نیست. ببینید بازم تأکید میکنم، اگر وضع بود بابا، در تمام مواردی هم که وضع هست و لفظی را، یعنی لفظی برای معنایی وضع شده و مورد استعمال واقع، یعنی استعمال شده در اون معنا، ما میگیم متکلم در مقام هزل و شوخی و نمیدونم تو خواب و اینا نباید باشه. این که مسلمه، وقتی اون اراده مربوط میشه به استعمال، یعنی این استعمال لفظ در معنا را جدی داره میگه، این غیر از مقام بیانه. یه وقت ما میگیم استعمال جدی باشد، یعنی نه خواب باشه، نه شوخی باشه، نه غفلتن باشه، نه سبق لسان باشه، این یک جهته. یه وقت میگیم خب این کسی که در مقام جد و به غیر هزل و نسیان و نوم این سخن رو به کار برده، این باز ممکنه دو مقام براش تصویر بکنیم، مقام بیان مراد یا مقام بیان تمام مراد نباشه. همین آدمی که جدی داره حرف میزنه یه وقت ممکنه در مقام اصل تشریع حکم باشد، یه وقت ممکنه نه، در مقام بیان همه اون چیزهایی که در حکمش دخیله. این دوتا با هم خلط شده. اونی که در ظهورات وضعیه ایشونم بهش مثال زده، کون المتکلم فی مقام البیان به این معنا نیست. این که میگه فانه لا یمکن الاستناد الى کلام المتکلم فی تشخیص مراده ما لم یحرز انه فی مقام البیان، اون مقام بیان این نیست. اون مقام بیان یعنی مقام الجد، یعنی هزل نباشه، نسیان نباشه، خواب نباشه. بله، ظهورات وضعی فقط در اون موقع شکل میگیره. اما همون کسی که ان جدن سخن میگوید، خواب نیست، سبق لسان نشده، این ممکنه در مقام بیان تمام مرادش باشه. یعنی چی؟ یعنی اجمال و اهمال نباشد، در مقام تشریع نیست. ممکنه نه، در مقام بیان تمام مرادش نباشه. اجمال و اهمال میخواد به خرج بده، میخواد تشریع بکنه حکم را. پس به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست و اون چه بعضی از بزرگان در این مقام فرموده قابل قبول نیست. و مسئله مراد استعمالی و جدی هم دیروز عرض کردم، امروز هم تأکید میکنم که حق با مرحوم آقای آخونده، که اینجا باید مراد استعمالی باشه. اگر مراد جدی باشه، همون محظوری که ایشون گفته پیش میاد. قانع شدی یا نه؟ نه، نه اب نداره، من نمیخوام حتما لزومن قانع بشید. بالاخره این که منظور از اراد مراد جدیه رو کسی مثل شیخ انصاری گفته، اینجور نیست که حرف بیپایه‌ای باشه بخوام بگم شما. ولی بالاخره مقابل این استدلال ها اگر مطلبی دارید من در خدمتون هستم. نشد ببین الان شما من این جواب اینو جواب من بده، من چی دارم میگم؟ اشکالی که آقایون اینجا مطرح کردن که واقعا این اشکال پاسخش هم نیست که من عرض کردم. این دوتا رو با هم خلط کردن. ببینید ما مثلا یه وقت میگیم همون به همینی که من عرض کردم،
اصلی که در مقام شک جاری میشه،
بله،
این اصل کدوم اصله؟ چه اصلیه؟ این اصل چی میگه اصلا؟ چه چیزی رو ثابت میکنه؟
اون باز همون مسئله دیروزیه. اصالت العموم یعنی اگر من شک کردم متکلم از این لفظ عموم را اراده کرده یا خاص را، میگم اصل این است که متکلم عموم را اراده کرده.
چون در مقام بیان.
بله؟
چون در مقام بیان.
نه، چون ظاهر این لفظ این معنا را میرسونه. نه چون در مقام بیان بوده. اصلا چنین چیزی نیست.
همینجا
کجا؟
همینجا در همین عموم. اگه منظورش از این جمله مراد یعنی اجمال باشه، در مقام اجمال باشه، بازم میتونیم ازش یعنی از
ما اونجا اصلا ما نمیتونیم اونجا چیز کنیم. ما میگیم این لفظ برای این معنا وضع شده، چون این لفظ رو استعمال کرده قرینه ای بر تخصیص نیاورده، این ظهور در عموم داره. ما دیگه اونجا وضع نداریم، وضع نداریم اونجا. اونجا وضع شده برای طبیعت.
ظهور لفظ در معنا رو درست میکنه، در مقام اجمال یا بیان رو درست نمیکنه که. ظهور لفظ در معنا رو درست میکنه، ولی این که در مقام اجمال یا اهمال یا بیانه رو که درست نمیکنه.
چرا ظهور وضعی همینقدر گفتم همینقدر ما برامون احراز بشه ان جدن داره اینو میگه، در مقام هزل نیست،
در مقام هم بیان.
نه 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 دو تا چیز داریم. ببین مثلا شما میگید تأخیر البیان ان وقت الحاجه قبیح، این بیان جدیه، این تردیدی نیست. آیا این بیان با کونه فی مقام البیان یکیه؟ شما واقعا این رو یکی میدونید؟ نه چرا دیم، ما دو تا دعوا داریم، دو تا دعوا داریم، دو تا دعوا داریم. یکی این که این مراد استعمالیه یا جدی، دوم بله، دومی که آیا اصلا این مقدمیت داره یا نه. شما هر دو رو داری خدشه میکنی. همون اشکالی که مرحوم آقای حائری داشته که ما جواب دادیم، باز اینجا خب بعضیا گفتن امروز مطرح کردیم. ما به نظر میرسه مقدمیتش مما لابد من هست، یک. دو، بعد از اینکه مقدمیتش هم ثابت شد، این بیان هم اینجا بیان مراد استعمالی است. حالا امروز چهارشنبه است، بذار ما به اون بحث اون برزیم. باز آخه نه، اینجا وقتی بحث لفظ، بحث وضع نیست، ما چطور میتونیم همچین چیزی رو بگیم؟ حالا باز اجازه بدید ما چون امروز چهارشنبه است، یه خورده دیر بگیم. یا آقای فراهانی من در خدمتتون هستم. نه ده دقیقه ببین بخوتید. خب عرض به حضور شما، عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق بصرک فغضه اما لا يحل لک، حق چشم تو این است که اون را فرو ببندی از اون چه که بر تو حلال نیست. ما عرض کردیم چشم ها بر دو دسته هستند، ضمن این که یه عده‌ای یک نوعی از چشم ها دروازه معرفت و آگاهی واقع میشن، یه عده ای از یک نوعی از چشم ها به کلی این باب را میبندن. لهم اعین لا یبصرون بها. اما حالا که این چشم ها این ظرفیت رو دارند، هم امانتند هم نعمت، و چون این چنینه یک مسئولیت هایی را به عهده ما قرار میده. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید العین امانه. امانت از این مفهومش پیداست، وقتی چیزی به امانت داده می شود باید در حفظش کوشید. همه اعضای انسان، اصلا جان انسان، خود انسان یه امانت به یه معنا. حالا اینجا به خصوص در مورد چشم می فرماید امانته. خب وقتی میگه امانته یعنی چی؟ یعنی باید رعایت این مالی که به امانت گذاشته شده، این چیزی که به امانت گذاشته شده بشه. رعایتش هم به اینه که اون نظر صاحب مال، امانت دهنده، رعایت بشه. این خودش منشأ یه حقوقی میشه برای این عضو. یا در یه تعبیری در خود قرآن داره که به طور کلی این اعضا مثل چشم و گوش و قلب نعمت‌هایی هستند که باید انسان شکر اونها رو به جا بیاره. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در آیه داره که خود شما در حالی که هیچ نمی‌دانستید خدا شما را آفرید، بعد چشم و گوش و چشم و قلب برای شما قرار داد لعلکم تشکرون. این که میگه شاکر به جا بیاورید، اینا یعنی نعمت الهی است. آیه 78 سوره نحل، شکر در برابر نعمت، و شکر نعمت هم تارتن قولی است و اخرى عملی. گاهی به زبان انسان شکر به جا میاره، گاهی عمل. و شکر عملی در حقیقت بهره برداری صحیح است از نعمت. شکر عملی یعنی این، یعنی اون چه که به عنوان نعمت داده شده و امانت هم هست رعایت بشه. پس چشم هم مثل سایر اعضا هم امانت هم نعمت، گوش هم همینطور بود گفتیم، هم امانت هم نعمت. و چون این چنین است، خدا امام سجاد میفرماید خب این یه حقوقی داره، باید اینا رو رعایت کنید. چیه؟ اولیش حق و بصره که فقزه اما لا یحل لک، فرو بستن از آن چه که برای شما حلال نیست. ببینید قز، ما قبلا در بحث نکاح هم گفتیم، این آیه رو به تفصیل بحث کردیم. قز به معنای فرو بستن و چشم بستن نیست. قز به معنای خیره نشدنه، به معنای زل نزدنه، به معنای عرض به حضور شما تمرکز نکردنه. و الا وقتی در آیه میفرماید که در آیه سوره نور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب اونجا ما توضیح دادیم که آیه 30 و 31 سوره نور، اونجا توضیح دادیم که خداوند نمیخواد بفرمایید چشماتون رو ببندید. اصلا این نمیشه. اگه قرار باشه انسان چشش رو ببنده، خب تو کوچه و خیابون و همه جا داره راه میره، اگه قرار باشه زنها و مردها چشاشون رو ببندن برای اینکه، چون چش انسان خود به خود این مواجهه براش پیدا میشه. اما مهم اینه که خب اگه تا چشم افتاد اینو برگردان. یغضضنه یعنی فرو انداختن، یعنی پایین انداختن چشم. مواجهه که میشه چشم پایین بندازه، خیره نشه، زل نزنه. اینجا حالا مصادیق شما عرض میکنیم وقتی میفرماد یقض، بله، حق و بصره که فقضه اما لا یحل لک، یعنی چشماتو بنداز، نه اینکه ببند. البته ما در یه روایتی هم داریم، خداوند متعال اگر چشمو داده، گوشو داده و یک مسئولیت ها و حقوقی را برای این دو عضو قرار داده، راه های کنترلش هم داده. اگر زبانو داده، اینجوری نیست که بی اختیار باشه انسان. یه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، میفرماد یبن آدم این نازعک لسانک فیما حرمت علیک فقد اعنتک علیه به طبقتین فاطبق و این نازعک بصرک الی بعض ما حرمت علیک یا حرمت، بله، حرمت علیک فقد اعنتک علیه به طبقتین فاطبق. مجمع البیان جلد 10 صفحه 748 میفرماد ای پسر آدم، اگر زبانت، این از قول خداوند تبارک و تعالی است. اگر زبانت خواست به نحوی تو رو وادار به حرام بکنه، من دو لب به تو دادم برای این که جلوی ارتکاب حرام به وسیله زبان را بگیر، پس لب فرو بند. و اگر چشم تو بخواهد تو را به سوی حرام ببرد، من دو پلک در اختیار تو قرار دادم، اونها رو فرو بند. اینجا هم که میگه دو پلک در اختیار تو قرار دادم، یعنی یه حاجبی برای جلوگیری از دیدن. خب این نمیگه ببند، یعنی فرو انداز، منظور بستن کامل نیست، چون اصلا امکان نداره. منظور بستن کامل نیست. اگه خدا چشمو داده، ابزار کنترلم داده، مثل شیر آب که میتوانید باز کنی و ببندی، اینجا هم همینطوره، ابزار کنترل رو هم در اختیار انسان قرار داده. پس اولین حق فروبستن چشم از نگاه های حرام. حالا نگاه حرام معمولا منعطف میشه به نگاه به نامحرم، در حالی که نگاه حرام یکیش نگاه به نامحرمه. ده ها یا مثلا چندین نوع نگاه داریم که اونها همه حرامه. نگاه به زن نامحرم شاید برجسته ترین، خطرناک ترین برای انسان باشه، اما ما انواع دیگری هم از نگاه های حرام داریم که حالا عرض میکنیم. فقط میخوام اینجا عرض کنم، این نکترم بگم، خیلی آخه کم میشه عرض به حضور شما. نگاه حرام که به ما دستور دادن چشم فرو بندیم، هم آشکار دارد هم پنهان، هر دو ممنوعه، فرق نمی کنه. نگاه آشکار به حرام یعنی که رسما انسان نگاه بکنه، حالا یا به نامحرم یا داخل خانه مردم یا حالا انواعی که داره، این آشکاره، این مصداق بارز و روشنه، به اصطلاح مالا یهلوه. اما یه بخشی هم نگاه های یواشکیه، پنهانه، نگاه خیانت‌آمیز، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. خداوند، این سوره غافر آیه 19، خداوند تبارک و تعالی خائنت الاعیون رو میبیند، میداند که چه کسی نگاه خیانت آمیز دارد، اونچه که در سینه ها پنهان میکنه. خیانت چشم یعنی این، یعنی نگاه زیرزیرکی، نگاه یواشکی، یعنی این که کسی شما رو داره میبینه، خب نمیفهمه داری نگاه میکنی، مثلا خدایی نکرده به یه نامحرم، جوری خودت را نشون میدی و در موقعیتی قرار میدی که کسی گمان نمیکنه تو داری به نامحرم نگاه میکنی، اما فی الواقع داری نگاه میکنی. این یه قسمشه از نگاه های خیانت آمیز. زیر چشمی نگاه کردن، امام معصوم علیه السلام در یکی از روایاتی که بیان شده این خائنت الاعیون رو تفسیر کرده، از یه حالا یه مصداقشه، نه اینکه فقط این باشه، میگه یعنی زیر چشمی نگاه بکنه. خائنت الاعیون یعنی کسی که زیر چشمی نگاه بکنه، اما فرق نمیکنه. مالا یهل لک هم شامل نگاه آشکاره هم نگاه زیر چشمی. خدا هم هر دو رو میبینه، و اگرم از انسان میخواهند که حق چشم رو رعایت کنیم، یعنی فقط ظهور فرو بستن چشم هم از نگاه های آشکار و هم از نگاه های زیر چشمی. تا بعد الحمدلله رب العالمین. آقای چهرقانی ببخشید.